بسم الله الرحمن الرحیم. تبریک عرض میکنیم این ایده بزرگ را که ایدیست برای همه بشریت و نه فقط برای امت اسلام، و امیدواریم خداوند مبارک فرماید این اید را بر شما حضار محترم و میهمانان گرامی و ملت عزیز ایران و همه ملت‌های مسلمان و سراسر بشریت. مسئله بعثت نبی مکرم که زبان‌های قاصر و ذهن‌های کوتاه ما درباره آن مطالب زیادی گفته است و همه گفتند، در واقع یک عرصه عظیمی است که به این زودی ها بیان ابعاد این حادثه بزرگ میسر نخواهد بود. هرچه زمان به جلو می رود و بشر با تجربه های گوناگون نواقص زندگی خود را، آسیب‌های خود را بیشتر ادراک می‌کند، ابعاد گوناگون بعثت نبی مکرم بیشتر خود را نشان می‌دهد. این بعثت در واقع دعوت مردم به عرصه تربیت عقلانی و تربیت اخلاقی و تربیت قانونی بود. اینها چیزهایی است که زندگی آسوده و رو به تکامل انسان به آنها نیازمند است. در درجه اول تربیت عقلانی است، یعنی نیروی خرد انسانی را استخراج کردن، اون رو بر تفکرات و اعمال انسان حاکم قرار دادن، مشعل خرد انسانی را به دست انسان سپردن تا راه را با این مشعل تشخیص بدهد و قادر بر طی کردن اون راه باشد. این اولین مسئله است و مهمترین مسئله هم همین است. علاوه بر این که در درجه اول در بعثت پیغمبر مسئله عقل مطرح شده است، مسئله دانایی مطرح شده است، در سرتاسر قرآن و تعالیم غیر قرآنی پیغمبر هم هرچه شما نگاه میکنید میبینید تکیه بر عقل و خرد و تأمل و تدبر و تفکر و این گونه تعبیرات است. حتی در روز قیامت از زبان مجرمان قرآن میفرماید لو کنا نسمع او نعقل ما کننا من اصحاب السعیر. علت این که ما دچار آتش دوزخ شدیم این است که به عقل خود، به خرد خود مراجعه نکردیم، گوش نکردیم، دل ندادیم. لذا امروز که روز قیامت است مبتلا شدیم به این سرنوشت ابدی تلخ. همه پیغمبران، این مخصوص پیغمبر خاتم هم نیست، دعوت به عقل در زندگی همه پیغمبران، در کارنامه همه پیغمبران در درجه اول است. البته در اسلام این قوی‌تر و روشن‌تر و واضح‌تر است. لذا امیرالمؤمنین علیه الصلاة و السلام در علت بعثت انبیا میفرماید لیستعدوهم میثاق فطرته تا به اینجا که یثیروا لهم دفائن العقول، گنجینه های عقل را، خرد را استخراج کنند. این گنجینه خرد در دل من و شما هست. اشکال کار ما این است که مثل اون انسانی که بر روی گنجی خوابیده است از اون خبر ندارد و از اون بهره نمیبرد و از گرسنگی میمیرد. وضع ما اینجوره. به عقل وقتی مراجعه نمی کنیم، عقل را حکم وقتی قرار نمی دهیم، عقل را تربیت وقتی نمی کنیم، زمام نفس را به دست عقل وقتی نمی سپریم، وضع ما همینه. این گنجینه اختیار ما هست اما از اون استفاده نمی کنیم. اون وقت از بیعقلی و از جهل و عوارض فراوان اون دچار مشکلات فراوان زندگی می شویم در دنیا و در آخرت. لذا در حدیثی نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمود و ان العقل اقال من الجهل، عقل اقال جهل است. اقال اون ریسمانی است که به پای حیوان، شتر یا غیر شتر می‌بندند که حرکت نکند، قابل کنترل باشد. فرماید عقل اقال جهل است. این پایبندی است که مانع می شود از این که انسان با جهالت حرکت کند. بعد می فرماید و ان النفس کمثل اخبث الدواب، نفس انسان مثل شرورترین حیوانات، مثل شرورترین چارپایان است. نفس اینه، فاذا لم یعقل خارت. وقتی این رو، این نفس را اقال نکردید، مهار نکردید، کنترلشو در دست نگرفتید، این سرگردان می شود، مثل حیوان وحشی که نمیدانه کجا میره سرگردان می شود. با این سرگردانی است که مشکلات به وجود میاد برای انسان در زندگی شخصی خود، در زندگی اجتماعی خود، برای یک انسان و برای یک جامعه انسانی. عقل اینه. اولین کار پیامبر مکرم اثاره عقل است، برشوراندن قدرت تفکر است. قدرت تفکر را تقویت کردن در یک جامعه، این حلال مشکلات است. عقل است که انسان را به دین راهبرد می‌دهد، انسان را به دین می‌کشاند. عقل است که انسان را در مقابل خدا به عبودیت وادار می کند. عقل است که انسان را از اعمال سفیهانه و جهالت آمیز و دل دادن به دنیا باز می دارد. عقل اینه. لذا اول کار این است که تقویت نیروی عقل و خرد در جامعه انجام بگیرد. تکلیف ما هم اینه. ما هم در جامعه اسلامی امروز که خواستیم نمونه ای باشد از جامعه اسلامی پیامبر مکرم، با همه ضعف های ما، با همه حقارت هایی که در ماها هست در قبال اون عظمت بی‌نظیر پیامبر، اینجور حرکت کردیم، اینجور خواستیم که نمونه از او درست کنیم. در این جامعه هم باید عقل معیار باشد، ملاک باشد. تربیت دوم تربیت اخلاقی است که باعث دل اتمم مکارم الاخلاق، مکرمت‌های اخلاقی، فضیلت‌های اخلاقی را کامل کند در میان مردم. اخلاق اون هوای لطیفی است که در جامعه بشری اگر وجود داشت، انسان‌ها می‌توانند با تنفس او زندگی سالمی داشته باشند. اخلاق که نبود، بی اخلاقی وقتی حاکم شد، حرص‌ها، هوای نفس‌ها، جهالت‌ها، دنیا طلبی‌ها، وقتی این چیزها وارد شد، بغض‌های شخصی، حسادت‌ها، بخل‌ها، سوءظن به یک دیگر، وقتی این رذایل اخلاقی به میان آمد، زندگی سخت خواهد شد، فضا تنگ خواهد شد، قدرت تنفس سالم از انسان گرفته خواهد شد. لذا در قرآن کریم در چند جا یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، تزکیه که همون رشد اخلاقی دادن است، این جلوتر از تعلیم آمده است. در همین روایت هم که راجع به عقل از پیغمبر اکرم عرض کردیم، بعد که عقل رو بیان میکند میفرماید که اون وقت از عقل حلم به وجود آمد، از حلم علم به وجود آمد. این ترتیب این مسائل رو انسان توجه کند، عقل اول حلم را به وجود می آورد، حالت بردباری را، حالت تحمل را. این حالت بردباری وقتی بود، زمینه برای آموختن دانش، افزودن بر معلومات خود، شخص و جامعه فراهم خواهد آمد. یعنی علم در مرتبه بعد از حلم است، حلم اخلاق است. در آیه قرآن هم یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، تزکیه را جلوتر می آورد. این تربیت اخلاقی است. امروز ما نهایت نیاز را داریم به این تربیت اخلاقی. هم ما مردم ایران، جامعه اسلامی در این محدوده جغرافیایی، هم در همه دنیای اسلام، امت بزرگ اسلامی، جوامع مسلمان، اینها نیازهای اول ماست. بعد به دنبال او تربیت قانونی است، انضباط قانونی. انضباط قانونی اول عامل به همه احکام اسلام خود شخص نبی مکرم اسلام بود. از قول ام المؤمنین عایشه نقل شده است که سوال کردند راجع به پیغمبر، بگو اخلاق پیغمبر، رفتار پیغمبر. گفت کان خلقه القرآن، اخلاق او، رفتار او، زندگی او تجسم قرآن بود. یعنی چیزی نبود که به او امر کند خود او از اون غافل بماند. اینا همش برای ما درسه، اینا همه درس است. نه اینکه ما اون عظمت را با حقارت‌های خودمون بخواهیم مقایسه کنیم. اونجا قله است، ما در دامنه‌ها داریم حرکت می‌کنیم، اما به سمت قله حرکت می‌کنیم. شاخص اونجاست، معیار اونجاست. میدان زندگی هم میدان آزمایشه. ملت ایران این آزمایش های دشوار را پشت سر گذاشت که به این عزت رسید. تا وقتی اسم لا اله الا الله و تلفظ محض لا اله الا الله و احیانا ذهنیت لا اله الا الله رو بهش اکتفا کرده بودیم، اسیر پنجه طاغوت بودیم. اون وقتی که وارد عمل شدیم، میدان عملی لا اله الا الله رو شناختیم و پا در اون گذاشتیم، شدیم ملت مسلمان و و خدای متعال اون عزت را، اون قدرت را، اون هویت برجسته و درخشان را به ما ملت ایران بخشید. ما اگر قدم بگذاریم خدای متعال پاسخ می‌دهد، سریع الاجابه است. در انقلاب، در دفاع مقدس، در آزمون‌های گوناگون این 30 سال ملت ما خوب امتحان دادن. به همون مقداری هم که کار کردیم، به همون مقداری هم که حرکت کردیم، خدای متعال دستاورد داد. البته دستاوردها خیلی بزرگ است. من جاء بالحسنات فله 10 امثالها، 10 برابر تلاش ما خدای متعال به ما داد. ما کجا بودیم در دوران طاغوت، در بین امت اسلام و در بین ملل عالم؟ منزوی، گمنام، فراموش شده، در درون خود بدون حساسیت‌های لازم، بدون اون شجاعت‌ها، بدون اون همت‌هایی که یک ملت رو به جهش وادار می‌کند، اینجوری بودیم. امروز جوان ما، دانشمند ما، عالم ما، صنعتگر ما، کشاورز ما، آحاد مردم ما آرزوهای بزرگ دارن، در راه اون آرزوها حرکت می‌کنن و نتیجهش رو هم دارید می‌بینید. بزرگترین قدرت‌های دنیا شعار خودشون رو قرار دادن مقابله با جمهوری اسلامی. خیال می‌کنن ملت ایران رو با این کار دارن ارعاب می‌کنن، تهدید می‌کنن. نمی‌دونن که ملت ایران احساس هویت می‌کنه، که می‌بینه مادی‌ترین و خبیث‌ترین قدرت‌های مادی عالم مانع خودش رو ملت ایران می‌بیند برای رسیدن به اهداف شومی که دارد. این چیز کمی نیست. میگن می‌خواهیم ما در خاورمیانه چنین کنیم، چنان کنیم، 10 برابر این از اهداف شومشون رو هم نمی‌گویند. ملت ایران مانع است، دولت جمهوری اسلامی مانع است. این نشان دهنده عظمت این ملت است، عظمت این نظام است، عظمت این دولت است که توانسته مانع بشه از اینکه مستکبران عالم بتوانند حداقل در یه حوزه مشخصی از جغرافیای عالم به اهداف خودشون برسند. این رو ملت ایران با این حرکت در عرصه احکام دین به دست آورد. پیغمبر خود عامل بود. آمن الرسول بما انزل الیه من ربه، و مؤمنون هم دنبال سر پیغمبر. او عامل است، مردم هم به عمل او نگاه میکنن، راه پیدا میکنن. به نقش بزرگان جامعه، نقش رهبران جامعه، نقش نخبگان جامعه اینه. به حرف نباید اکتفا کنیم. در جمع شما بسیاری از مسئولین کشور هستید، هر کدامی میتوانید یک اسوه باشید از لحاظ عمل، از لحاظ الگو شدن برای افرادی که به شما نگاه میکنن. ملت ما ملت خوبی است، ملت بزرگی است، ملت وفاداری است، ملت با گذشتی است. نمونه هاش رو در طول مدت این 30 سال مشاهده کردیم. در همین قضایای اخیر، در این انتخابات و حوادثی که بعد از انقلاب انتخابات به وجود آوردن، نقش ملت رو شما مشاهده کردید. سلایق مختلفی در عرصه زندگی اجتماعی در میان ملت وجود دارد. حرفشون رو میزنن، هر کدوم نظرشون رو بیان میکنن، اما اونجایی که احساس میکنن که پای دشمنی در میان است با نظام، اونجایی که احساس میکنن دستی دارد حرکتی را اداره میکند، مدیریت میکند برای ضربه زدن به نظام، مردم از اونها کناره میگیرن. ولو او همون شعاری رو بده که این آحاد مردم به اون شعار معتقد هم باشن، میبینن که او بدخواه هست، خودشون رو میکشن کنار. این مسئله مهم نیست. این حوادث این روزها، ما در این 30 سال روزی نبود که تجربه این نیندوزیم، مطلبی یاد نگیریم. در این حوادث خیلی چیزا یاد گرفتیم، خیلی چیزا فهمیدیم. برای ملت ما تجربه شد، همه فهمیدند که در اون وقتی که ملت در عین استقرار و آرامش و ثبات یک حرکت بزرگ را انجام می‌دهد، غافل نباید بماند از دشمنی دشمنانی که دارن براش نقشه می‌کشن. همه گفتن یک انتخابات 40 میلیونی، یک عظمت بی‌نظیر از اول انقلاب تا حالا، حضور مردم در صحنه بعد از 30 سال، قدرت جذب مردم و به صحنه آوردن مردم برای نظام، این یک عظمت بود. نباید غفلت کنن، همه فهمیدن که در چنین وضعیتی نباید غفلت کنن که دشمن کمین گرفته است، مراقب است. حالا تا گفته میشه دشمن خارجی، فوراً خارجی ها با چهره حق به جانب میان که نه ما دخالتی نداریم، ما کاری نکردیم. خب این بی‌حیایی است، همه میبینن. حالا اون کاری که دستگاه های اطلاعاتی و دیگران کشف میکنند و میدانند دخالت ها رو، او به کنار، اون چیزی که همه دارن مشاهده میکنن، نقش رسانه ها که مهمترین نقش رو در این چند 10 سال اخیر رسانه ها داشتن در تحولات ملت ها. من یه وقتی اینجا گفتم، چند سال قبل از این، به عنوان هشدار گفتم که رسانه ها، دستگاه های تبلیغاتی و اطلاعاتی وابسته به استکبار، میداندارترین عناصر دشمنان استقلال ملت ها هستند برای به آشوب کشیدن ملت ها، برای اینکه اینها رو از مسیری که دارن حرکت میکنن منصرف کنن. مثال زدم به چند تا کشور. خب امروز نسبت به اون چند سال قبلی که ما این حرف رو زدیم، وسایل ارتباطاتی خیلی گسترده تر، وسیع تر، همگانی تر و متنوع تر شده است. دارن کار میکنن دشمنان و هم میگن ما هیچ کاری نمی کنیم، ما هیچ اقدامی نمی کنیم. دستورالعمل‌هاشون برای گروه‌های غافل و نادان اغتشاشگر تو رسانه‌های خودشون به طور علنی دارد پخش می‌شود. اینجوری با پلیس درگیر بشید، اینجوری علیه بسیج حرف بزنید، اینجوری تو خیابان اغتشاش ایجاد کنید، اینجوری تخریب کنید، اینجوری آتش بزنید، دخالت نیست اینها؟ از این دخالت واضح‌تر، علنی‌تر؟ اینو مردم ما به چشم دیدن، اینها تجربه است برای ملت ما. اشتباه اگر کسی خیال کند که یک گروه معدود، اونم در تهران، اگر چنانچه فرض بفرمایید به ظرف زباله شهرداری تعرض میکنه، زورش به او میرسه، یا فرض کنید به اموال مردم، به موتورسیکلتشون، به ماشینشون، به بانکشون، به دکانشون تعرض میکنه، این مردم هم نه، مردم نیستن. بله، بلندگوی استکباری وقتی میخواد از اینا حمایت کنه میگه مردم، اینا مردم هم. مردم اون میلیون هایی هستن که تا این اغتشاشگران را، این مفسدین را در صحنه میبینن میکشن کنار، اونها رو نگاه میکنن با نفرت، برهم زنندگان امنیت عمومی را، آرامش اجتماعی را نگاه میکنن با انزجار. هر کسی امروز جامعه رو به سمت اغتشاش و ناامنی سوق بدهد، از نظر عامه ملت ایران انسان منفوری است، هر کی میخواد باشه. هدفی را که این ملت بخواهد به اون برسد در سایه آرامش و امنیت خواهد رسید. وقتی امنیت بود، تحصیل هم هست، علم هم هست، پیشرفت هم هست، صنعت هم هست، ثروت هم هست، آسایش و گوناگون هم هست، عبادت هم هست، دنیا و آخرت وجود دارد در سایه امنیت. وقتی ناامنی ایجاد شد، همه اینها مخدوش می شود. به هم زدن امنیت یک ملت بزرگترین گناهی است که ممکنه کسی مرتکب بشه. این رو البته اون کسی که مأمور است، مزدور است، او که حالا حرف گوش نمی کنه، به او که خطاب ما به او هم نیست، اما خطاب ما به نخبگان است. آحاد ملت هم هوشیارن، نخبگان ما هوشیار باشن، نخبگان بدانن هر حرفی، هر اقدامی، هر تحلیلی که به اونها کمک بکند، این حرکت در مسیر خلاف ملت است. خیلی باید مراقب باشیم هممون، خیلی باید مراقب باشیم، مراقب حرف زدن، مراقب موضعی گیری کردن، مراقب گفتنها، مراقب نگفتنها. یک چیزایی رو باید گفت، اگر نگفتیم عمل نکردیم به اون وظیفه. یک چیزایی رو باید بر زبان نیاورد، باید نگفت، اگر گفتیم بر خلاف وظیفه عمل کردیم. نخبگان امتحان، سر جلسه امتحانن، امتحان عظیمی است. در این امتحان مردود شدن، رفوزه شدن، فقط این نیست که ما یک سال عقب بیفتیم، سقوط هست. اگر بخواهیم به این معنا دچار نشیم، راهش این است که خرد انسان رو که انسان رو به عبودیت دعوت میکند معیار و ملاک قرار بدیم، شاخص قرار بدیم. عقل این سیاسی بازی ها و سیاسی کاری های متعارف نیست، اینا خلاف عقل است. العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان. عقل این است که انسان را به راه راست هدایت می کند. اشتباه می کنند کسانی که خیال می کنند با سیاسی کاری عقلایی عمل می کنند. نه، عقل اون چیزیش که راه عبادت خدا را هموار می کند. شاخصش هم برای ما، برای بین خودمون و خدا این است که نگاه کنیم ببینیم در بیان این حرف اخلاص داریم یا نه، به فکر خداییم یا نه. من دارم برای خاطر خدا، رضای خدا حرف میزنم یا برای خاطر جلب توجه شما دارم حرف میزنم؟ برای خاطر خداست یا برای خاطر دل مستمع و غیر مستمع است؟ این معیارش اینه. به خودمون مراجعه کنیم. انسان اغزل قضات نسبت به خود، خود انسانه. خودمون رو فریب ندیم، بفهمیم چه کار میکنیم، بفهمیم چی میگیم، چه حرکت میکنیم. راه رو برای ما باز کردن. بعثت، مبعث رو باید با این دید نگاه کرد. مبعث فقط یک جشن نیست که جشن بگیریم و کف بزنیم و شیرنی بخوریم و پخش کنیم و شادی کنیم. این نیست. مبعث یک مقطع است، یک عید است. عید یعنی اون مقطعی که انسان رو متوجه میکنه به یک حقیقتی، یک عید است. ما نگاه کنیم به مبعث، نگاه کنیم به پیغمبر، نگاه کنیم به اون مجاهدت‌های عظیم، بعد نگاه کنیم به اون تأثیر شگرف. ده سال در عمر یک ملت مثل یک لحظه است. در این 10 سال چه کرد این مرد عظیم، این عظیم العظما چه کرد در این 10 سال پیغمبر؟ کجا می شود هیچ 10 سالی رو مقایسه کرد با اون 10 سال مبارکی که پیغمبر اکرم 10 سال حکومت کرده است. فقط چه حرکتی در تاریخ بشر به وجود آورد، چه طوفانی به پا کرد، چه ساحل امنی رو نشان داد به بشر در ورای این طوفان، و چگونه راه رو نشون داد. 63 سال هم عمر کرد. 63 سال. ما حالا با عمرهای طولانی، با این حرکتهای کودکانه بچگانه داریم میخواییم اون راه رو حالا تا هر جایی که بشه پیش بریم. وقتی اون جور حرکتی با اون اخلاص، با اون مجاهدت، با اون هدایت ربانی انجام میگیرد، نتیجهش همون چیزیست که بر 10 سال حکومت پیغمبر مترتب شد و اون عظمت رو به وجود آورد. پروردگارا ما رو بیدار کن، دلهای ما را با حقایق اسلام بیش از پیش آشنا بفرما. پروردگارا ملت ایران را در این راه رشید و استواری که در پیش گرفته اند کمک بفرما. پروردگارا قلب مقدس ولی عصر را از ما راضی و خوشنود کن. السلام علیکم و رحمت الله.